أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در كلام وجود مقدس حضرت سجاد صلوات الله و سلامه علیه بودیم. اگر پیدا کنیم، وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد و سددنی لأن اعارض من قشنی به نصح و اجزی من حجرنی بالبر و اصیب من حرمنی بالبذل و اکافی من قطعنی به سلح. در مسئلتی که از خداوند متعال وجود مقدس امام دارند، این معنا هست که این استحکام رو به من بده و سددنی لأن اعارض من قشنی به نصح. من این استحکام رو در وجود خودم داشته باشم، این قوت رو در نفس خودم داشته باشم که اون کسی که با من حیله‌گری میکنه به هر صورتی من قشنی ناحق با من برخورد میکنه، حیله‌گری میکنه، فریبکاری میکنه، من این توان رو داشته باشم که در مقابل با او به همان صورت فریبکاری نکنم، بلکه به نصیحت بپردازم. که عرض کردم در روزهایی که این جمله رو عرض می کردیم، یعنی امام از وجود مقدس باری تعالی جل شأنه این مسئلت رو دارن، این خواسته رو دارن که به من قدرتی بده و توانی بده که خودم رو در یک سطح بالایی از این قضایا نگه دارم، من در یک جای رفیعی قرار بگیرم که مقام نصیحت را در هیچ شرایطی از دست ندم. همون جور که عرض کردم، مثال زدم، گفتم مثل طبیبه، همون وصفی که امیرالمؤمنین برای رسول الله صلوات الله و سلامه علیه ما عنوان می فرماید. من این آقایی که با من فریب کاری میکنه به چشم مریض نگاهش بکنم، نه به چشم معارض. به چشم معارض که نگاه بکنم میخوام مقابله بکنم، اما به چشم مریض که نگاه بکنم من شأن طبابت دارم. شأن من این شأن است که باید به این کمک بکنم. گفتم مریض گاهی از اوقات سرماخوردگیه، با یک قرص آسپرین مثلا خوب میشه، اما گاهی از اوقات مریض بدحاله، مریض سرطانی است که سرطان تمام اعضاء بدنش رو گرفته، هیچ امیدی به خوب شدنش هم نیست. آیا مریض رهاش میکنه، بیرونش میکنه از پیش خودش، باش دعوا میکنه؟ نه، این امیدی بهش نیست، اما سعی میکنه مسکنی بهش بده، مورفین بهش بده که این دردش آرام بشه. این در این چند ساعت آخر و چند روز آخر درد کمتری بکشه. امام از خداوند مسئلت میکنن این شأنو. نگاه من به افراد این نگاه باشه، نگاهی که حتی نسبت به من قشنی هست این نگاه باشه، و عجزی من حجرنی بالبر، اون کسی که از من دوری میکنه، از من فاصله میگیره، این رو باز رهاش نکنم، بگم خب این نمیخواد با ما حرف بزنه، این نمیخواد سراغ ما بیاد، خب بلش کن جهنم، ما میریم سراغ یک کسی. به قول اون آقا گفت محبت دو طرفه است، وقتی اون ما رو دوست نداره چرا ما دوستش داشته باشیم؟ این نه، از خداوند مسئلت میکند امام که این توفیق رو به من بده که اون کسی که از من دوری میکنه، اون کسی که من رو دوست نداره، من بهش با بر و خوبی برخورد بکنم، یعنی من بهش محبت بکنم. محبت صورتهای مختلف داره، محبت از یک لبخند شروع میشه، با با جملات محبت آمیز ادامه پیدا میکنه. بعد آثار خارجی هم داره، من بهش هدیه بدم، دلش رو به دست بیارم، رها نکنم کسی که با من فاصله گرفت به حال خودش، بگم خب او نمیخواد من چرا بخوام، او ما رو نمیخواد ما هم او رو نمیخوایم، نه او ما رو نمیخواد اما ما او رو میخوایم. ولذا در مقابل این دوری و فاصله‌ای که با من میگیره، من در مقابل یک کاری انجام بدم که این دوری و فاصله رو کم بکنم، این فاصله به تدریج کم بشه و دلها یک دل بشه، دلها به هم نزدیک بشه. این مسئلتی است که امام سجاد دارن و هاکذا. و اصیب من حرمنی بالبر، اون کسی که بالبذل، اون کسی که حرمنی منو محروم میکنه، در کارهای مختلف ممکنه اتفاق بیفته. اینجا یک عرضم بزرگتون که توی حالا آخوندی خودمون تقسیمیه، اسم ما رو نمی نویسه، محروممون میکنه، در توجه دیگری است، ما رو به حساب نمیاره، با دیگران همه جور محبت میکنه، به ما که میرسه عرضم به حضورتون که رد میشه. به هر صورتی آثار مختلف داره دیگه، مصادیق مختلف ممکنه داشته باشه. من برخوردم اصیبه، نحوهی که من با او برخورد میکنم بلبزل باشه، او به من نمیده من بهش بدم، او به من عطا نمیکنه من بهش عطا بکنم، و همه اینها جامعش این معنا هست. البته عرض کردم در کلمات امام صلوات الله و سلامه علیه در این فصلهای مختلف از دعای مکارم الاخلاق جهت مشترک هست، اما در هر جمله هم جهات خاص وجود داره. این جهت مشترک در اینجا این است که خدایا توانی به من بده که من این کسانی که در اینجا با من فریبکاری میکنن، از من دوری میکنن، منو محروم میکنن، من در سطح اونا قرار نگیرم که با اونها بخوام مقابله به مثل بکنم. نفسی به من بده، قدرتی در نفس من قرار بده، توفیقی برای من مقدر بفرما که من خودم رو یک پله بالاتر بگیرم، نه پله بالاتر در مقام غرور و تکبر، نه، در مقام تواضع، یعنی این نفس رو در یک جهتی بالاتر قرار بدم که او، همین جمله‌ای که همیشه میگیم، او معلم من نیست، او بدی میکنه، او خلاف میکنه، او معلم من نیست که من از او بیاموزم، سعی کنم در این قصه من معلم او باشم، اما این معلم نه با اظهار غرور و تکبر بلکه با تواضع. نفس توانی پیدا کنه که این توان خیلی مشکله، توانی پیدا بکنه که من برم بالا، بکشانم خودم رو بالا، تهذیب کنم نفسم رو که من در مقام بالاتری نسبت به عمل کرده او قرار بگیرم. فحش میده من تعریفش بکنم، بعد میگه من خوبیش رو بگم، غیبت میکنه من در مقابل فضیلت برای او بگم. این مهمه، این نفس این قدرت رو داشته باشه. این رو امام سجاد از خداوند درخواست میکنه، چون انسان رو طبیعت خودش خوی حیوانی داره. خب وقتی یه حیوانی رو، به قول معروف سابقا این حیوانات تو کوچه ها بودن، این بچه ها میامدن انگولک میکردن، خب وقتی آمد یه سیخونکی به این حیوان زدی اونم لگت میزنه دیگه، این خوی حیوانیه، انسان هم حیوانه. وقتی خیلی عادی شما این رانندگی ها رو ببینید در خیابان ها، برخورد ها رو ببینید، تا یک خلافی کرد یا یک حرفی زد بلا فاصله وای میسه در ماشین رو باز میکنه میاد بیرون یقه میگیره، این خوی حیوانی، همه حیوانات اینجور هستن، این که هنر نیست. امام صلوات الله و سلامه علیه درخواست میکنن از خداوند که خدایا توفیق به من بده که من غلبه پیدا کنم به این خوی حیوانی، این خوی حیوانی مقابله رو از من بگیر، من خوی حیوانی رو بگذارم کنار و خوی رحمانی بگیرم، اون خویی که پیغمبران داشتن، که رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه مصداق تام همه این معانی هستن. مردک یهودی در مکه، عرضم به حضورتون که حالا شاید در مدینه بود، که مدینه و این انسانی دانه چون جرأت نمی کردن یا چیز می کردن، بالاخره پیغمبر قدرت داشت اما بوده دیگه. الان این حال نقل حدیث داری، ظاهرا حدیث هم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که یهودی بود، نزدیک منزل پیغمبرم خانش بود، یه مرضی داشت این پیغمبر، از این کوچه که میخواست رد بشه، خب کوچه ها اون وقت که اتوبان نبود، خیابان ها با به این وسعت باشه، کوچه ها باریک بود، دیوار خانه ها بلند بود، مثلا این میامد بالای بام خانه هرچی آشغال جمع کرده بود در طول روز تا پیغمبر میخواست عبور بکنه میریخت رو سر پیغمبر. خب اینو نقل میکنن، پیغمبر از همونجا برمیگشت منزل و در روایت هم چون خدیجه کبرا هست، من گفتم مکه، خدیجه کبرا سلام الله علیها، خب حالا ما زینب کبرا رو میگیم شریکت الحسین، خدیجه کبرا هم در بسیاری از مهنت‌های پیغمبر شریک پیغمبر بوده، شریکت النبی در بسیاری از شؤونی که پیغمبر داشته، اینو توجه داشته باشیم، مقام خدیجه قابل مقایسه با هیچ کدام از زوجات پیغمبر نیست. این نیست که حالا به اینا بگیم ام المؤمنین، به او هم بگیم ام المؤمنین، اصلا ام المؤمنین فضیلت نیست، یه حکم فقهیه، این فضیلت نیست که حالا بگیم چون نساء پیغمبر شدن ام المؤمنین یه پله رفتن بالا، نه، ام المؤمنین یه حکم فقهیه در مقابل اون که حالا بعضیا که بعدن هم قدرت پیدا کردن و چیز شدن که میگفتن پیغمبر چون با پیغمبر دشمنی داشتن میگفتن این زناشو پیغمبر تا مرد ما اول زناشو میگیریم که توهین کنن به پیغمبر، این حکم فقهیه وارد شد. نه، خدیجه کبرا یه چیز دیگه است. حالا اونا حاضر نیستن حتی ام المؤمنین هم بهش بگن، چیزی از شأن خدیجه کم نمیکنه. خدیجه کبرا لباسای پیغمبر رو عوض میکرد، مرتب میکرد، دوباره پیغمبر را میافتاد میرفت، اونم دیگه آشغالاش تموم شده بود که دوباره بخواد بریزه، این ادامه داشت روزها ماها. یه وقت عرضم به حضورتون که یک روز آقا حرکت کردن از منزل، آمدن بیرون، در مسیر پای خونه این که رسیدن دیدن خبری نشد، خبری نیست، یه قدری هم به قول ما پا به پا کردن که این برس آشغالاشو بریزه، اما دیدن خبری نیست، خب عبور کردن، سراغ گرفتن که این رفیق ما چی به سرش آمده. رفیق ما نه مسلمان یهودیه، آشغال هم میریزه رو سر پیغمبر، هیچ منطقی هم برای این کارش نداره، پیغمبر بدی بهش نکرده، کاری بهش نداره، اما این کار رو میکنه. پیغمبر آمدن خبر دادن آقای مریض شده، تو خانه افتاده، حضرت فرمودن بریم عیادتش، بریم عیادتش، و آمدن خانه و این بابا وقتی پیغمبر وارد اتاق شد، این لحاف بود، حالا هر چی روش انداخته بود، کشید رو سرش، خجالت میکشید که پیغمبر رو نبینه، اما پیغمبر نشستن دست نوازش سرش کشیدن، عرضم به حضورتون که و هست در ظاهر روایت که این مسلمون شد و مرد. مسلمون شد، جز مسلمونایی بود که نه یک رکعت نماز خوند، نه یک روز روزه گرفت، اونجا مسلمان شد. خب این پیغمبره، اما این پیغمبر در عمل خودش رو نشون داده، این فقط به گفتار نیست، من بگم اما خودم عامل نباشم، اصلا حرف نزد پیغمبر، در عمل نشون داد این اینجور میکنه اما من اونجور عمل میکنم، یهودی معلم من نیست، من میخوام معلم او باشم، من خوی حیوانی رو کنار گذاشتم مقابله به مصر رو. خب پیغمبر زورش هم میرسید، پیغمبر قدرتش زیاد بود، چند نمونه داریم که حالا پیغمبر هم شجاع بود خیلی، چون در جنگ ها پیغمبر شرکت نداشته، ما خیال میکنیم فقط امیرالمؤمنین شجاعت داشته، پیغمبر همچین نه، خیلی اهل این حرفا نبوده، نه پیغمبر شجاع بود، مواردی داره حالا فرصت نیست بگیم. در اینجا پیغمبر یخشو میگرفت از همون پشت بام مینداختش پایین، ارزم به حضور تو یا میزد تو سرش. خب این امکان داره، هر کسی میتونه این کارو بکنه، اما یک انسان رو میسازه. این یهودی اطرافیانی داره، اونها هم نگاه میکنن، مثل موج این حرکت اثرگذار در جامعه میشه، همون جور که خوی حیوانی ما هم مثل موج اثر میگذاره در جامعه، این حیثیت های الهی هم اثر میگذاره. طول کشید از بخواب، اما بحثمون مرحوم بله بفرمایید. حالا هنوز
حالا یه ذره حوصله کن. باشه خیلی خوب. بله بله البته اون اشکالش به صاحب کفایه وارد هست یا نه، اینو حوصله کنید. اما نکته اخیری که فرمودید، نه اینجور مرحوم محقق عراقی، چون من علت این که این حرف ایشون رو نقل میکنم و این تفسیر رو، چون ایشون حرفش طولانیه مفصله، بعدم با این ترتیب دارم نقل میکنم، چون این یه مطلب اصلیش جای بحثش در واجب مشروطه که مثل شیخ رضوان الله علیه، حالا میایم میگیم این مطلب رو نتوانسته تصویر کنه، واجب مشروط رو لبن برمیگرداند به معلق، ولو واجب معلق هم شیخ نمیپذیره، اشکال میکنه به صاحب فصول، اما لبن واجب مشروط رو برمیگرداند به معلق. این که شرط به کجا برمیگرده یه بحث خیلی اساسی است. حالا ما حرف داریم، یه کمی حوصله کنید. حالا در لا یقال، شاید همین اشکال شما باشه، در لا یقال کسی به مرحوم محقق عراقی اشکال میکنه یا خود ایشون به خودشون اشکال میکنن، اشکال رو نقل میکنن. لا یقال عبارت از این است که شما موضوع حکم و معروض حکم استدلال آوردید، برهان آوردید که لا یمکن ان یکون این موضوع یا این معروض مقید بشود به قیود حکم. بسیار خوب، ما هم پذیرفتیم. اما یک سوال داریم، سوال این است که آیا می شود در این موضوع و معروض تصویر اطلاق کرد؟ اطلاقی در این موضوع درست بشه که یشمل حال عدم القید، میشه همچین چیزی تصویر کرد؟ سوال میکنیم، اشکال اینه. شما میفرمایید مقید میشه، قید نمیخوره، استدلال هم میکنیم، بسیار خوب، ما پذیرفتیم. اما ما این برامون مونده که در اینجا اگر مقید نباشه خب باید مطلق باشه، این موضوع، این معروضی که حکم آمده روش نسبه نسبه الى قیود الحکم، یا اطلاق یا تقییده. تقیید نیست، شما برهانن گفتید نمیتونه مقید بشه، اطلاق چطور؟ اطلاق داره، یعنی موضوع نسبت به قید حکم اطلاق داره. معنای اطلاق این است که موضوع یشمل حال وجود قید الحکم و حال عدم قید الحکم. این موضوع و معروض میتونه حامل مصلحت باشه در هر دو صورت؟ میتوانه؟ خب شک نیست که نمیتوانه، اطلاق قابل تصویر نیست اینجا. بعد مستشکل میگه در اینجا ما این رو میفهمیم که یک واقعیت وجود داره، ان الملازمه بین الحکم و موضوعه. حالا ملازمه رو بعدن ما بیشتر توضیح میدیم وقتی تحقیق میکنیم کلام محقق عراقی رو. بین حکم و موضوع باید ملازمه باشه، وقتی کسی میاد حکم میکنه و طلب میکنه، اون موضوع طلبش باید خورند این طلب باشه، نیست اینجور؟ باید بخوره به این طلب. این چیزیست که ما به صورت فنی ازش تعبیر میکنیم به ملازمه، یا تعبیر دیگر که ایشون میکنن عدم و تخلف الموضوع عن الحکم. خب موضوع معروض حکمه، وقتی معروض حکم شد در واقع نمیتونه این موضوع و معروض تخلف کنه از خود حکم، بیشتر بره، در همون محدود حامل مصلحت میشه. این عناوین یعنی ملازمه و عدم تخلف حکم عن موضوعه، مستشکل میگه یک زیق قهری در ناحیه موضوع ایجاد میکنه، موضوع دیگه به نحو مطلق نمیتواند معروض حکم باشه، نمیتوانه حامل مصلحت باشه. این زیق وجود داره، به جوری که این زیق چه حدی داره، چه مقداره؟ این زیق به اندازه ایست در این موضوع که در حقیقت نمیتوانیم تطبیق کنیم حامل مصلحت و حامل حکم را جز بر حسه، بر حصه خاصه از موضوع، یعنی اون موضوع خاصی که اتصاف به این حکم داشته باشه. این میشه حامل مصلحت، نه موضوع مطلق. ملازم بین حکم و موضوع، عدم و تخلف الموضوع عن حکمه، اینها زیق قهری ایجاد میکنه. نمیخواد خودش موضوع که این زیق رو پیدا کنه، اما وقتی حکم آمد روش، خواه نخواه، این موضوع بخواد یا نخواد، زیقی در این موضوع پیدا میشه که دیگه اون حیثیت حامل مصلحت، اون موضوع الحکم، اون معروض و موضوع متصف به این که حکم روش رفته، او لا ینطبق الا بر اون حسه خاصه منتصبه، اون حسه خاصه متصفه. بما ان هذا الموضوع موضوع لین حکم، بما هو موضوع للحکم، بما هو معروض للحکم، این زیغ رو پیدا میکنه، این زیغ رو پیدا میکنه. ولذا مستشکل میگه جناب محقق عراقی استدلال بکنی تقیید نمیشه. خیلی خوب، تقیید داشه، اطلاق هم نمیشه. اینجا از اون جاهایی است که طبق استدلال شما تقیید امکان نداره، به ادعای ما اطلاق هم امکان نداره. اما یه چیزی که ممکنه خارج از این موضوع، زیغ قهری به این معنا که ما گفتیم در موضوع پیدا میشه، شما اینو میخواید چکار بکنید؟ ولذا بنابراین به فرمایش ایشون معروض حکم، موضوع حکم، به وصف کونهی موضوعن، به وصف کونهی معروضن للحکم، با این وصف لا یمکن بقاؤه، این لا یمکن بقاؤه در زمان شک. چرا؟ برای اینکه بالاخره قیدا جا به جا شده. اصلا علت شک ما اخلال در بعضی از قیود هست در اینجا. اگر زیغ در موضوع ایجاد میشه و این زیغ به حدی است که حکم میاد روی حسه، حسه یعنی موضوع دارای اتصاف، یعنی موضوع به ما هو موضوع اون للحکم، همین حیثیت، وقتی حسه شد، خب ما در اینجا در زمان شک آیا این حسه رو داریم؟ قبلن ذات الموضوع بود، با این حیثیت معروض حکم شد، الان با تغییراتی که در قیود پیدا شده در زمان شک، این حسه محفوظه؟ نه، احراز نمی کنیم حسه محفوظه. وقتی احراز نکردیم، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه به هم میخوره، بقاء الموضوع به هم میخوره. عرفن در زمان شک، بقاء الموضوع، نه عرفن، بقاء الموضوع فی زمان شک به هم میخوره. ولذا این مستشکل میگه جناب محقق عراقی هیچ چاره ای ندارید، این اشکال لا داف علیه، هیچ چاره ای ندارید جز این که بیاید بگید معیار ما در وحدت بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، معیار وحدت عرفیه است، نه الوحدت و به دقت العقلیه که شما ادعا می فرمایید، وحدت عرفیه باید باشه. ولذا باید بریم سراغ حرف مرحوم آخوند. این چیزی است که در اینجا در اصل اشکال هست. مرحوم محقق عراقی در مقابل این اشکال خب مطلبی دارند. یکی، محقق عراقی تأکید میکنه بر همون اصل مطلب خودش که میخواد بگه، و این مطلبم یه چیز اساسی ها، این همین تصور نیست. مرحوم محقق عراقی دردش اینه، در اینجا به اصطلاح مصیبتش اینه که مولا وقتی میاد حکم رو جعل کنه، که گفتم در روز قبل حکم رو جعل کنه، لابد له من تصور الموضوع، یا نه حکم طلب از امور ذات اضافه، طرف میخواد، طرف چی؟ یا طرف وجود داره که تصویرش رو میاره در ذهنش مولا، یا طرف وجود نداره که فرض وجود موضوع میکنه. قضایای طبیعی چه جوری جعل احکام به نحو قضایای طبیعی هست، فرض وجود موضوع میکنه. محقق عراقی میگه این موضوعی که فرض وجودش رو کرده، این موضوعی که تصورش رو کرده، آیا ذات الموضوع یا موضوع است به وصف معروضیت للحکم؟ موضوع
به وصف معروضیت للحکم کدام یکی از این هاست؟ در مقام جعل. محقق عراقی اینو میخواد بگه. نمیتوانید بگید ذات الموضوع نیست، بلکه موضوع است با وصف معروضیت للحکم. چرا؟ چون هنوز حکم نیامده که وصف معروضیت بیاد. در رتبه مقدم اول باید تصور موضوع رو بکنه حاکم. جائل وقتی داره تصور موضوع میکنه بحث حکم نیست هنوز که معروضیت للحکم بیاد. حکم بعدن میاد، اول تصور موضوع میکنه بعد حکم رو میاره روش. این وضع در وضع چی میگیم؟ ان الواضع لابد له من تصور لفظ و تصور المعنا. درست؟ وقتی در اینجا معنا رو تصور کرد بعد لفظ رو میاره روی معنا، لفظ عارض میشود بر معنا. اینجا هم حکم عارض میشود بر موضوع. اول باید موضوع رو تصور کنه. در مقام تصور موضوع حکمی وجود نداره. در رتبه یه تصور موضوع، موضوع مقدم بر حکمه. شما موضوع متصف چجوری بخواید پیدا بکنید؟ موضوع و معروض به وصف المعروضیه، به وصف الموضوعیه چجور بخواید پیدا بکنید؟ نداریم. چیزی که در این مقام داریم فقط ذات الموضوعه. ولذا اونی که در این مقام اخذ میشه ذات الموضوع، وصف معروضیت بعدن از ناحیه حکم میاد. محقق عراقی میگه در واجب مشروط، در رجوع شرط، در استصحاب، چیزی رو که ما باید توجه بهش داشته باشیم این معناست که اینجا قیود الحکم نمیتواند موجب تقیید موضوع حکم بشه. به این اعتبار چون این تقیید قید حکم وقتی بخواد تقیید بکنه وصف میاره برای موضوع. موضوع قبل از آمدن حکمه، در رتبه قبل از آمدن حکمه. شما چجور قبل از اینکه حکم بیاد میخواد قید موضوع رو، قید حکم رو بیاد به این موضوع بزنید؟ یعنی ما هوف رتبت المتأخره رو وردارید بیایید قید کنید برای ما فر رتبت المتقدمه. خب این مستحیله. این حرف خودشو دوباره تکرار میکنه. بعد دو تا مطلب داره اینجا که این دو مطلب رو مرحوم محقق عراقی خیلی روش تکیه میکنه، به قول ما مانور میده. یکی این که اگر شما این حرف ما رو نپذیرید، یعنی اینجا قیود حکم رو همون جور که ما میگیم اصلا موجب تقیید موضوع نمیشه و اون موضوعی که ما در این موارد در وحدت بین قضیتین در بقاء موضوع احتیاج داریم هو ذات الموضوع، نه موضوع دارای اتصاف، ذات الموضوع. اگر این رو نپذیرید شما گیر میکنید در بعضی از جهات استصحاب، مثل جایی که زمان یقین و شک زمان واحدی باشه. شما اگر حرف ما رو نپذیرید استصحاب در جایی که زمان یقین و شک واحد باشه قابلیت جریان نداره. ولذا شما باید این ادله رو تطبیق بکنید بر قاعده یقین نه بر استصحاب. یه مطلبش توضیح و ذالک. ما غیر از استصحاب قاعده یقین داریم دیگه. در استصحاب ما یقینی داریم و بعد شکی داریم که این شک ما نسبت به بقاء الیقینه، نه نسبت به خود یقین. به خود یقین دیگه شک نداریم، در بقائش الی زمان شک ما شک داریم. در قاعده یقین باز یقین ما داریم، شک هم داریم، اما شک ما برمیگرده به خود یقین. ولذا ما فارق بین قاعده یقین و استصحاب، فارق اساسیش رو این عرض کردیم که در استصحاب ما میتوانیم تصویر کنیم که استصحاب جاری بشه در جایی که یقین و شک در زمان واحد باشن، در زمان واحد باشن، منتها متعلق یقین و متعلق شک فی زمانین هستن، اما خود یقین و شک در زمان واحده. مثل اینکه همین الان من
یقین پیدا میکنم به نجاست این فرش دیروز، یعنی دیروز جهاتی دیدم، مشاهدات خودم، الان این مشاهدات رو تصویر میکنم، یقین برای من حاصل میشه که دیروز این فرش نجس شد، الان منم میخوام روش نماز بخونم، و همین الان شک میکنم که این نجاستی که دیروز برای این فرش خورد آیا باقی هست تا الان یا باقی نیست. زمان واحد، من هم یقین دارم هم شک دارم. متعلق یقین دیروزه، متعلق شک الانه، به اصطلاح متعلقا فرق میکنه، اما زمان شک و یقین واحده. درست شد؟ در قاعده یقین هیچ وقت شما نمیتونید در زمان واحد هم یقین داشته باشید هم شک داشته باشید. این معنا در قاعده یقین نیست. در استحساب میشه، در قاعده یقین نمیشه. درست شد؟ چون در قاعده یقین من شکم برمیگرده به خود یقین. در زمان واحد که نمیشه من به چیزی هم یقین داشته باشم هم شک داشته باشم. اینا متضاد به اصطلاح تصورش و تصویرش، این نمیتونه در نفس حاصل بشه. مرحوم محقق عراقی میفرمایند اگر حرف ما رو شما نپذیرید، یعنی در اینجا که ما میگیم معروض حکم ذات الموضوع هست و اونی که موضوع ذات الموضوع هست و بقا هم به بقا ذات هست، اگر اینو قبول نکنید استصحاب رو در جایی که یقین و شک در زمان واحد پیدا میشن نمیتوانید تصویر کنید. درست؟ استصحاب تصویر نمیشه. وقتی تصویر نشد باید بزنید مطلب رو به قاعده یقین. چرا؟ مرحوم محقق عراقی نظر مبارکش اینه، یعنی تصویری که اینجا از مطلب دارن عبارت از این است که وقتی ما در زمان واحد هم یقین پیدا میکنیم هم شک پیدا میکنیم در همین زمان، متعلق یقین دیروز خب حکمی بوده که رفته روی موضوع. بحث ما در استصحاب احکام کلیه است. من دیروز یقین داشتم، نه دیروز یقین داشتم، الان یقین پیدا میکنم، مثالی که بخوایم بزنیم، که دیروز این حکم رفته بود روی این موضوع. الان یقین پیدا کردم که دیروز این حکم روی این موضوع بود، این حکم کلی. الان همراه با این یقین شک میکنم که آیا حکم روی این موضوع مونده یا نمونده. خب این شکی که من میکنم حکم روی این موضوع مونده یا نمونده، اگر هیچ تغییری در حکم نمیشه تغییر پیدا بشه، بدا که ممکن نیست، در موضوع باید تغییر پیدا بشه. اگر هیچ تغییری در موضوع پیدا نشده که شک به انا نداره، شک منجب بخواد، منشأ میخواد، من که شک بکنم یه تغییری در موضوع پیدا شده. محقق عراقی میفرماید هر تغییری در موضوع اگر پیدا شده باشه شما دیگه در اینجا احراز بقاء موضوع نمی کنید، چون اونی که الان شک بش دارید که حکم روی این موضوع باشه غیر از اونیست که یقین بش دارید، حکم روی موضوع دیگری بوده، تغییر کرده. منشأ شک شما چیه؟ بی خودی که آدم شک نمی کنه، یه چیزی تو حکم عوض نمیشه، تو موضوع عوض شده، جا به جا شده. پس این جا به جایی چیزی در موضوع که باعث شک شما شده باعث میشه اونی که اون وقت معروض حکم بود الان دیگه معروض حکم نیست، تفاوت کرده. وقتی تفاوت کرده بقاء موضوع رو شما چجور میخواید احراز بکنید؟ چجور میخواید در اینجا بیاید استصحاب بگید و وحدت قضیت این قضیه متیقنه یا قضیه مشکوکه بگید؟ به خلاف این که شما بیاید حرف ما رو بزنید ذات الموضوع، نه موضوع دارای اتصاف، نه موضوع به وصف معروضیت و به وصف موضوعیت، بگید ذات الموضوع. اگر گفتید ذات الموضوع استصحابش اشکال نداره، چون هر چقدر قیود موضوع باشه، هر چی این طرف اون طرف شده باشه، ذات الموضوع به حال خودش باقیه، ذات الموضوع که تغییری نکرده. دقیقاً تعلق شک به عین ما تعلق به الیقین، حکم رفته روی ذات الموضوع، این ذات الموضوع الان هم وجود داره، حالا بعضی قیود هم جا به جا شده باشه، شما میتوانید اینجا استصحاب بکنید. اگر حرف ما رو نگید، اگر حرف ما رو نزنید، شما مجبورید در اینجا در این نقطه که یقین و شک در زمان واحد باشن، این رو در مورد استصحاب نمیتونید جاری بکنید، ولذا باید برگردید به قاعده یقین که این زمان شک و یقین نمیتونست به اصطلاح واحد باشه، مثل قاعده یقین میشه اینجا هم. بله؟
قاعده
در قاعده یقین شما نمیتوانید یقین و شک در زمان واحد داشته باشید دیگه، درست شد؟ ها. اگر اینجا در استصحاب نتونیم تصویر کنیم به نظر محقق عراقی، پس میشه مثل قاعده یقین. قاعده یقین هم همین جوره، نمیتونیم تصویر کنیم، اینجا هم نمیتونیم تصویر کنیم. این حرف ایشون. مطلب دوم که محقق عراقی روش تکیه میکنه، میفرماید استصحاب رو در عوارض خارجیه شما جاری میکنید یا جاری نمیکنید، مثل سواد الجسم و بیاض الجسم. استصحاب جاری میکنید یا جاری نمیکنید؟ چجور بخواید جاری کنید استصحاب رو؟ اگر ذات الموضوع نگید، استصحاب در عوارض خارجی قابلیت جریان نداره، در حالی که همه جاری میکنن استصحاب رو. اینا توضیحش رو میذاریم برای فردا، وقت گذشت. و السلام علیکم.